سه سوم که خیلی کمتر بهش توجه میکنن، ما میگیم تو این گروه ها از مخالفین هم باش حضور داشته باشن، چون خیلی ها دوست ندارن که میگن ما ایده‌ای که داریم یا در واقع تصمیمی که میخوایم بگیریم خودمون تصمیم بگیریم، و معمولا تو گروه هامون آدمایی که با ما موافق و همراه هستن صدا میزنیم که بعدم بگیم که خیلی خوب ما رو تایید کردن. این باعث میشه که خیلی جا ما هزینه هایی میکنیم و راه حلایی میدیم که بعدن میفهمیم که این بهترین راه حل نبوده. چرا؟ چون کسی نبوده اون فضا تو اون فضا به ما
انتقاد
کنه، مخالفت بکنه، که اگه خاطرتون باشه یه تفکر انتقادی بحثی رو در جلسات گذاشتم داشتیم. به نظر من این ترکیب میتونه ترکیب گروه حل مسئله خیلی خوبی باشه. اینا سه تا وظیفه دارن. یکی این که باید بتونن خوب مسئله رو در واقع خوب مشکلات رو شناسایی بکنن، یعنی و اولویت بندی کنن، که باز جلسه پیشم عرض کردم خب ما ممکنه بونگا با مشکلات مختلفی مواجه باشه، ولی سوال من همیشه تو بونگا این که اولویتتون کدومه، کدومش از همه مهمتره. ما چیزی که تو مثلا قانون پارتو که میخونیم یا مثلا قانون 80-20 که اونایی که بیشترین اهمیت رو داره رو آیا تونستین شناسایی بکنین؟ بعضیا میگن که آقا کاری نداره که ما مشکل رو میدونیم چیه، زود بریم سراغ راه حلش، مثلا میدونیم هوا آلوده است، میدونیم مثلا داریم میبینیمش، یا میدونیم مثلا فروشمون اومده پایین، حالا بریم یه راه حل بدیم. زودم راه حل میدن که خب بریم تبلیغ کنیم، بریم بازاریابی کنیم. این ما به خیلی از بونگا میگیم بین شناسایی مشکل و راه حل یه گپی وجود داره که اینو ما بهش توجه نمیکنیم و به شدت اثرگذار رو کاهش قیمت تمام شده و حل کردن بهتره در واقع مسائل بونگا. اونم من یه واژه‌ای میخوام به دوستان تاکید بکنم تحت عنوان تبیین. یعنی ما میگیم ما این مشکل رو میشناسیم، راه حل میدیم. مثلا خیلی از شما همایشا رو هم که میبینید میگه چالش راهکار، نمیدونم فرض کنید شناسایی مشکلات بیان راهکارها، در حالی که این بین اینها یه واژه‌ای وجود داره که ما چون بهش نمیپردازیم هزینه هنگفتی باره بونگاه میشه. من اینو تجربه کردم، اینا که دارم میگم همه به تجربه است دارم عرض میکنم که اگر بعد از شناسایی مشکلی که ما باش برخورد کردیم فروشمون مثلا اومده پایین، من میبینم بونگاه بلافاصله میره راه حلایی رو میده و کلی هم بابتش هزینه میکنه، بعد احساس میکنه که مشکلش حل شده، در حالی که این اصلا ریشه مشکل یه جای دیگه ای بوده و اگه یه کار خیلی ساده تری انجام میداد مشکلش حل میشد و اون فروش کاهش فروشش جبران میشد. واسه همین یه واژه‌ای دارم به اسم تبیین، که آقا از بین این مثلا فرض کنید مشکلات شما بیا اون ریشه مسئله ریشه‌ای رو پیدا بکن. چون ما اینو شناسایی نمی‌کنیم، این فقط مال کشور ما نیستا، الان در واقع مسئله‌ای که تو دنیا داره مطرح میشه و شاید تو جلسات قبلا من تاکید کردم که نظرسنجی که از خیلی از مدیران بونگاهای دنیا گرفتن این بوده که خیلی هاشون گفتن مثلا شاید بالای 85%شون گفته بودن که ما مسئله رو تو سازمانان بد تعریف میکنیم و 87%شون گفته بودن که ما هزینه های هنگفتی بابت بد تعریف کردن این مسئله ها داریم میپردازیم. یعنی شما ببینید ما خیلی موقع میریم به یه چیزای جزئی میپردازیم که هزینه هامون رو کاهش بده و قیمت تمام شدن پایین بیاره، در حالی که اصلا اصل مسئله رو ما چون اشتباه تبیین کردیم و بد مسئله رو تعریف کردیم هزینه هنگفتی رو سازمان داره میده. یه نکته دیگه ای که میخوام روش تاکید بکنم این که اصول کار تیمی رو در سازمان هامون ترویج کنیم. اصول کار تیمی ساده است، 17 اصل کار تیمی، کتابش هست، میتونن برن بخونن دوستان، خلاصش هم تو اینترنت و اینها میتونن پیدا کنن. من تو خیلی جاها تو سطوح مختلف رفتم دیدم که سازمان کار تیمی بلد نیست، مثلا انعطاف پذیری رو نمیدونه چه جوری باید باش برخورد کنه. همین که شما میگید که جلو نوآوری تو سازمان گرفته میشه، همین نکته‌ای که شما گفتید ذره چشم گرفتن بحثایی که است، این که سازمان و مدیریت سازمان هنوز خوب یاد نگرفته کجاها باید چه انعطاف پذیری داشته باشه. تعهد پذیری رو ما تو بدنی سازمانمون ترویج نکردیم، واسه همین طرف براش مهم نیستش که اصلا مثلا اینو با چه هزینه‌ای داره انجام میشه، آیا من میتونم برم توجه کنم اینو هزینه‌شو برای سازمان خودم و برای مشتری خودم پایین تر بیارم. و 17 اصله، حالا اینو بعدن اگر فرصت شد دوستان روش به کار بکنن. من یه جایی جمله قشنگی خوندم، گفته بود که استعداد باعث برنده شدن در یک بازی می شود. درسته من آدم ممکن مستعدی باشم برم توی بازی برنده بشم، ولی میگه که جام قهرمانی رو همیشه کار تیمی نصیب شما میکنه. یعنی شما میبینید که یه کار تیمی در واقع یه نتیجه خیلی خوبی رو برای یک سازمان و برای یک در واقع حتی حوزه‌های ورزشی داره. یعنی مثلا شما تو بازی ورزشی میبینید که اگه اون کار تیمی نباشه اون تیم واقعا اون چیزو نداره.
مثال به جایی بود.
به همین جهت من تاکید میکنم خیلی از سازمان هامون تیم محور نیست و کار تیمی نمیکنه. یه نکته دیگه هم بگم و بعد حالا شما بحث رو داشته باشین اگه فرصت شد دوباره ادامه بدم.
ممنونم.
اونم این که من به خیلی از بنگاه‌ها تاکید میکنم که خودتون رو با رقیب مقایسه نکنین. میگن آقا چرا شما حرفای عجیب غریب میزنیم، ما باید بریم خودمون رو با رقیب مقایسه بکنیم دیگه. من معتقدم که ما باید خودمون رو با بهترین سازمان مقایسه کنیم. من باید خودم رو با بهترین کسی که میتوانم باشم مقایسه بکنم. این اون رمز و رازیه که شاید یکی دو جلسه پیش من تحت عنوان تعالی مطرحش کردم، که گفتم سازمان‌های متعالی، افراد متعالی، افرادی هستن که تو جایگاه خودشون رو با بهترین شخص مقایسه میکنن. اگر این رو مقایسه کردیم، وقت بهتون قول میدم که مسیرهایی که ما پیدا میکنیم مسیرهای کم هزینه است، مسیرهای متعالیه و نگاهمون نگاهی که، چون خیلی موقع ما وقتی به بنگاه ها میگیم که بیایم هزینهاتون رو کاهش بدید و اینا، میرن از سر و ته کیفیت و خدمات و چیزای جنبیش میزنن. مثلا به طرف میگیم که مثلا تو حوزه صنایع غذایی هستی، بیا مثلا هزینهاتو کاهش بده. میگه خیلی خوب، پس اون کبابه یا جوجه کباب، حالا مثلا فرض کن رستورانه، میگه خب یه خود وزن اون کبابه جوجه کباب رو کمش میکنم. نه شما گفته قیمت کاهش بده، پس بنابراین اون مسیر مسیر تعالی که ما اون انتظار کیفیت و اینها رو هم داریم و رعایت نمی‌کنیم. به همین جهت به خیلی از بنگاه میگیم که رقیبتو نگاه نکن که داره چیکار میکنه، اون بهترین بوده رو نگاه بکن. اگر اونو نگاه کردیم،
اون
نوآوری
رو در نظر داشته باش که میخوای بهش برسی.
احسن، اگه این کارو کردیم نوآوری خیلی تو سازمانمون شکل میگیره.
خیلی ممنون و متشکرم. ما در خصوص موضوع برنامه که شیوه های نوآورانه برای کاهش هزینه و قیمت تمام شده هست، در طول برنامه با شما صحبت خواهیم کرد و نظرهای خوب شما رو هم دریافت میکنیم. پرسش ویژه برنامه اینه که کدوم عمل شما باعث میشه که کارکنان یک سازمان نوآوری نکنند؟ یک، زهر چشم گرفتن. دو، تایید مداوم اونها. و سه، کنترل کردن اونها. راههای ارتباط ما رو هم که خوب میدونید. سامانه پیامکی 3036-37، شماره تلفن 2265-2525. بریم و بشنویم صدای یکی از شنوندگان خوبمون رو که با لهجه یزدی صحبت میکنه.
نظر من ما تولید کننده و کارفرما معمولا به ایده های پرسنل خودمون بها نمیدیم و فکر میکنم دیگران که بیرون از محل کار ما هستن، حوزه کار ما هستن، مبلغ کرمی از ما میگیرن، اونا ایده شما موفق داره و همیشه با این روش ایده دیگران رو میخوایم کارمند ما اجرا بکنن و نه اونا موفق میشن نه ما. ممنونم مجیدی.
ممنون و متشکریم از شما هموطن عزیز و نازنین آقای مجیدی گرامی از یزد. و اما پیامک های شما. میخواستم از برنامه و تمام دستندرکاران برنامه رویش تشکر کنم به خاطر همکاری و پیگیری درخواست‌های مخاطبانتون. سلامتی رو برای تمام رویشی‌ها از درگاه خداوند خواست دارم. رخشانی از تهران. طباطبایی هستم به همراه کریمپور شبستری و جمیل رسولی که در پخش رینگ چرخ خود رو فعالیت داریم. برنامه رو گوش میکنم. من گزینه زهر چشم و کنترل مداوم رو انتخاب میکنم. مسعود وهابی هستم، طراح صنعتی و قالب‌ساز. به نظر من با زهر چشم گرفتن و سختگیری شاید بشه کارها رو پیش برد و نظم مورد نظر رو ایجاد کرد، اما کل سیستم به مدیر عامل وابسته میشه. اما اگه بشه همکاران رو تشویق به نظم و منظم فکر کردن کنیم و آزادی عمل در چارچوب مسئولیتی بدیم، سازمان موفقیه. 0917-49-88 گفتن عدم درک کارکنان، عدم لحاظ پاداش مادی، امتیازات و ارتقا، سرقت ایده ها، سپردن کارهای غیر خلاق و سطحی به افراد خلاق، ترجیح کارکنان سطحی نگر فیزیکی به کارکنان خلاق میتونه مانع ادامه همکاری کارکنان خلاق با مدیریت مجموعه بشه. آقای امینپور هر سه مورد رو انتخاب کردن و گفتن آموزش و ارتباط با کارکنان نوآوری رو امتداد میده. آقای حیدریان از دولت آباد اصفهان که در کار تولید کت و شلوار و پیراهن هستن در پاسخ به پرسش ما گفتن بستگی داره، من پاداش و تنبیه رو با هم دارم. آقای حسن احمدی مدیر مالی نفت و گاز همراه ما هستن اما در خصوص پرسش ما پاسخی ندادن. خانم مریم قراخانی هم از قزوین در کار حسابداری هستن و همراه برنامه رویش، ممنونیم از شما. صف 913-22-97 گفتن من به نیروهام همیشه میگم زیاد کار نکنید، ببینید چه کار باید انجام بدین، بهره‌وری زیاد با کار کم. آقای رضای غلامی از تهران گزینه یک رو انتخاب کردن و گفتن زهر چشم گرفتن باعث میشه کارکنان نوآوری نکنن. آقای عظیم زاده در صنعت پخش شنونده برنامه رویش و همراه ما هستن. همونطور که من دارم پیامک ها رو نگاه میکنم میبینم خیلی از شنوندگان عزیزمون ایمیل هاشون رو برای ما ارسال کردن. خب اگر که مایل هستید که امروز هم چکیده یه برنامه تقدیمتون بشه، لطف کنید که نشانی ایمیلتون رو برای ما پیامک بکنید. امیدوارم همکاران خوبم من تا پایان هفته بتونن براتون ارسال بکنن. سپاسگزارم از این که در کنار ما هستید در برنامه رویش. در استدیوی برنامه دو میهمان گرامی حضور دارن، آقای دکتر شجاعی و آقای میرکوهی. بخشی از پیامک های شما رو خوندیم، منتظریم که باز هم پیامک های خوب شما رو دریافت بکنیم. آقای دکتر شجاعی نظرتون چی بود در خصوص پیامک هایی که دریافت کرده بودیم و گزینه هایی که انتخاب کرده بودن؟
من یه جمله از دوستان داشتن، شما داشتید پیامک ها رو میخوندید و تلفن ها و بحثایی که شد، یاد یه جمله افتادم، جمله قشنگیه تحت با این مضمونه که میگه افراد و مدیرانشون یه موقع انقدر سخت کار میکنن تا از انجام درست کارهایی که میکنن مطمئن باشن، انقدر این کارو میکنن که اصلا وقت ندارن که به این نکته فکر کنن یا ببینن که اصلا اون کاری که دارن انجام میدن درست هست یا نه. یعنی ما یه موقع کاری که درست نیست و خیلی تلاش میکنیم خیلی درست یعنی انجامش بدیم،
سخت گیری میکنن و کار مداوم میکنن که نمیدونن اصلا چیکار دارن میکنن،
اصلا چیکار دارن میکنن. خود اون کاره اصلا فلسفهش هست. نه من یادم یه مقطعی توی سازمانی رفتیم میخواستن شرح وظایف بنویسن، ازشون سوال کردم، گفتم که به جایی که بگید که ما چه کارهایی رو باید بکنیم، بیایید با هم دیگه بنویسیم ببینیم سازمان شما چه کارهایی نباید بکند. یعنی چون داشتن بازنویسی میکردن در واقع شرح وظیفه و کاراشون، گفتم یه خودم این جمله رو بذارین ببینین که چه کارایی میشه واگذار کرد، برون سپاری کرد، چیز که درگیری چیز نداشته باشه. یه موقع ما هزینه های سازمان هامون برای همین بالا میره. حالا یه قصه هاشو شاید مثلا شما هم شنیدید که یعنی نگهبان نیمکت میگفتن، چیز میگفتن که در زمانهای قدیم خلاصه پادشاهی توی محوطه خلاصه کاخش داشته راه میرفته، میونه که یه نفر داره جلوی یه نیمکتی داره نگهبانی میده، ازش میپرسه که نگاه میکنه این برانور نیمکت رو میونه چیز خاصی، از نگهبانی میپرسه تو این بنا بر چی داری نگهبانی میده؟ میگه برای اینکه خلاصه بفرموده است رئیس بالا سرم گفته. میگه که خب باید رئیسش رو صدا بزنید. رئیسش صدا میزنن، دوباره ازش میپرسه که باز رئیس میپرسه این چیه قضیهش، چرا نگهبان برای اینجا گذاشتید؟ میگه که من نمیدونم، بالا دستی من گفته. دوباره میرن سراغ بالا دستیش، صداش میزنن، میگه آقا بیا چیز کن. گفت من از اون موقعی که مسئول شدم تو شرح وظایف من نوشته بود که یه نگهبان باید برای این نیمکته بذاریم، نیمکته تو محوطه پارک مثلا محوطه. بعد خلاصه این پیگیر که این قضیهش چیه تا میرسه به مادر بزرگ خلاصه این پادشاهه، یه روز پادشاه صدا میزنه میگه بیا بگم قضیه چی بوده. میره پلوش میگه که چی بوده؟ میگه که مادر بزرگ میگه که تو کوچیک بودی، اومدی تو این محوطه اون موقع بازی بکنی، این نیمکت رو رنگ کرده بودن، ما برای اینکه رنگی نشی یه نگهبان گذاشتیم بالا سرش که اینجا چیز نشه. الان هم که پادشاه شده هنوز اون نگهبانه یه نگهبان گذاشتن، ولی کسی فلسفه‌شو نپرسیده که آقا تو این نگهبانه برای چی داری نگهبانی میدی. خیلی موقع تو سازمان ما با همین مدل داریم کار میکنیم که من اسمشو میذارم پارادایم هایی که ما تو ذهنمون معمولا داریم و مدیرا که عوض میشن، آدما که تغییر میکنن، فکر کنم اون کار باید انجام بدن. خیلی هم تلاش میکنن با خلوص نیت، با نمیدونم با تمام تلاش که بهترین کار رو انجام بدن و هزینه های خوبی هم سازمان براش میکنه، ولی وقتی یه بررسی میکنی میبینی اصلا اون کارا اصلا درست بوده، اصلا کار درست هست داریم انجامش میدیم، اصلا لزومی داره یا نداره. این یکی از باز متدهاییه که کمک میکنه به اینکه ما هزینه هامون رو کاهش بدیم. راجع به سوالی که شما پرسیدیدم، یعنی سوال خیلی خوبی مطرح شد، من چند تا آیتم دیگه میخوام اضافه کنم که برخی از سازمان ها چی کار میکنن که نوآوری توی اونها در واقع خیلی شکل نمیگیره یا از بین میره. یکیش به نظر من ندادن اطلاعات، یعنی ما تو سازمان اون اگر اطلاعات جاری و ساری باشه خیلی شما رو به نوآوری کمک میکنه و خیلی هزینه های سازمان رو کاهش میده. من با جالبه بده اینایی که دارم میگم همه مصداقای مشخص داره. باز ما توی سازمانی رفتیم از مدیر سازمان خواهش کردیم که روی مثلا خیلی از اطلاعات رو ببرید روی سایت. اومدن تو جلسه‌ای که با شورای ما مدیران و نمیدونم معاونین و اینها داشتن، یه جمله مطرح کردن، گفتن که من تو اون جلسه حضور داشتم، گفتن که دوستان همه اعلام بکنن که چند درصد از اطلاعاتشون محرمانه است. خلاصه آقایون خیلی آقایون خانم و خلاصه مدیران اینا با هم صحبت کردن و اینا، گفتن که اون 30% از اطلاعاتمون محرمانه است. ایشون این مدیر ارشد سازمان گفت 10% من میذارم روش، 40%. آقای فلانی که مسئول سایت اون سازمان بود گفتش که تا هفته دیگه 60% مطالب دیگه همه روی سایت باشه، دیگه گفتین محرمانه نیست، همه میتونن استفاده کنن. باورتون نمیشه که چقدر بعدن تشکر داشت اون سازمان که آقا ما میرفتیم اطلاعات توی کشو بود، حتی خود کارکنان، آقا ما دسترسی به اطلاعات نداشتیم، الان به راحتی دسترسی به اطلاعات داریم. بعد چقدر ایده به وجود اومد، چقدر پیشنهاد اومد. یعنی ما این موقع این اطلاعات رو توی کشو بود میذاریم یا به هم دیگه اطلاعات رو نمیدیم، واسه همین هی چرخ اختراع میشه توی در واقع سازمان ها. و هزینه ها هنگفتی بابتش میشه. یا مثلا فرض کنید تصمیم گیری های مخفیانه، از نظر من یکی از پارامترهایی که به شدت جلوی نوآوری رو میگیره و نمیذاره تو سازمان ها نوآوری بشه. ببینید من باز اینا رو همه رو میخوام مصداق بگم. ما توی سازمانی مطلع شدیم که سازمان میخواد برای خودش یه شعاری رو انتخاب بکنه. خب فراخوان کرد که آقا بیایید هر کسی ایده‌ای داره، پیشنهادی داره، چیز کنید. خب کلی ایده اومد، کارکنان مشارکت کردن. بعد ما مطلع شدیم قبل از اینکه این اتفاق بیفته توی جلسه اینا خودشون نشسته بودن یه شعار برای سازمان انتخاب کردن و وقتی این اتفاق افتاد به شدت سیستم رو بیانگیزه کرد و دیگه ایده جلو ایده پردازی رو گرفت. گفتن چه فایده، اینا خودشون میرن تصمیم مخفیانه میگیرن و خودشون بستن موضوع رو، بعد ما رو اصلا گشتن سر کار. این چه تصویر ذهنی بدی تو سازمان ایجاد میکنه. باز پس تصمیم گیری مخفیانه یکی از ایناست. تضعیف نمودن افراد باز من به عنوان یه پارامتر دیگه، به عنوان اینکه جلوی نوآوری رو میگیره، میخوام تاکید بکنم. این یعنی چی؟ ما تو زندگیمون هم خیلی از این استفاده میکنیم. بچه‌مون با ذوق و شوق میاد میگه که مثلا مامان بابا من هم چیزی به ذهنم رسیده، یا مثلا خوبه این کارو بکنیم. خیلی راحت ما میگیم اینکه چیزی به ذهن منم رسیده بود. خیلی جمله ساده ای استفاده میکنیم ما، ولی قشنگ له میکنیم اون ایده آره خلاقانه بچه فکر نمیکنیم طرف مقابل چی. عین اینو من تو سازمانا دیدم، طرف اومده یه ایده رو مطرح کرده، خیلی راحت مدیره گفته که نه این به ذهن ما رسیده بود، نه این اصلا چیزی نیست، این چی فکر کردی؟ یعنی این واژه‌هایی که به کار قشنگ فرد رو تضعیف میکنه، دقیقاً طرف رو تضعیف میکنه که دیگه طرف اصلا حس اینکه دفعه بعد بیاد ایدهشو بگه یا انگیزه دستش نداره. یعنی میخوام بگم در کنار اون دو سه نکته‌ای که شما گفتید و خیلی ارزشمند بود، شاید بشه مثلا 5-6 نکته دیگه ای رو هم اضافه کرد که در
شنونده هامون این گزینه هایی رو که ما گفته بودیم انتخاب نکرده بودن، خودشون مواردی رو گفتن.
آره من حالا چندی پیش شاید سال گذشته بود یه سمیناری داشتم تحت عنوان، حالا واجهش خودش شاید عجیب باشه، تحت عنوان کشت و کشتار در سازمان، که ما چه چیزایی رو سازمان ها چه چیزایی رو میکشن، مثلا رو انگیزه، رو خلاقیت و چه عواملی باعث این اتفاق میشه. حالا اسمشو گذاشته بودیم کشت و کشتار در سازمان، که اجازه نوآوری، خلاقیت و در واقع فضا رو به مخاطب ما و در واقع پرسنل نمیدن که بتونن کمک بکنن. به همون مثالایی که آقای میرکویی زدن، با یه ممکن یه نکته کوچیکه یه کارمند یا یکی از پرسنل کف کارخونه با یه پیشنهاد خیلی سادهش یه هزینه های جلوی هزینه هنگفتی گرفته.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر شجاعی. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز به خاطر همراهی گرم و صمیمانه شما. خواسته های شما خیلی برای ما مهمه، میذاریم رو چشممون، به خواسته های شما احترام میگذاریم. اگر که مایل هستید که چکیده مطالب برنامه امروز برای شما ارسال بشه، فقط کافیه که لطف کنید و نشانی ایمیلتون رو برای ما پیامک کنید. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. اما از شما پرسیدیم کدوم عمل شما باعث میشه کارکنان یک سازمان نوآوری نکنن؟ یک، زهر چشم گرفتن. دو، تایید مداوم اونها. و سه، کنترل کردن اونها. آقا رضا از نیشابور ضمن اعلام همراهی گفتن من هر سه مورد رو انتخاب میکنم. آقای مجیدی در پاسخ به پرسش ما گفتن معمولاً به کارمندها بها نمیدیم، من تولید کننده هستم. آقای علی صورتی از آمل گفتن من اعتدال در مدیریت رو دلیل این موضوع میدونم و افراط و تفریط باعث ضعف مدیر و کارکنان میشه. 933-92-71 گفتن من گزینه دوم رو انتخاب میکنم. آقای مجیدی عزیز از یزد که صدای گرمشون رو شنیدیم، باز هم اعلام همراهی و تشکر کردن از برنامه. صف 936-32-88 گفتن توجه نکردن عامل اصلی کشتن خلاقیت و نوآوریه. صف 917-776-34 هم گزینه سوم رو انتخاب کردن. خیلی ممنون و متشکریم از شما شنوندگان عزیز. آقای دکتر، صحبت‌های شما و توضیحات شما رو میشنویم.
ممنون و متشکرم. عرضم حضور شما نکات متعددی روی موضوع امروزمون وجود داره که حالا انشالله اگر فرصت شد بهش خواهیم پرداخت. فقط من یه نکته پایانی این باشه که در سازمان به بحث، چون آقای میرکوهی هم بهش اشاره کردند، به بحث کارکرد خیلی توجه بکنید. یعنی سازمان های ما یه موقعی کارکرد اصلی خودشون رو از دست میدن یا بهش کم توجهی میکنن و کارکردهای حاشیه‌ای باعث میشه هزینه های هنگفتی رو به سازمان ها تحمیل میکنه. این مثال ها و مصداق های زیادی داره. یه موقع حتی من یه موقعی به تو سازمان ها میگن بگم که دقت بکنید که فلسفه وجودیتون ممکنه یه موقعی شما زیر سوال رفته باشه، ولی تلاش میکنید با یه سری حواشی دیگه سازمان میخواد خودش رو نگه داره و باعث میشه که هزینه‌های غیر اقتصادی انجام میده. اینا مثال ها و مصداق های زیادی داره، فقط من فقط به این بسنده میکنم که به کارکرد و فانکشن در محصول و در سازمان به شدت دقت بکنن. خود این کمک میکنه به اینکه در چه جاهایی باید هزینه ها رو کاهش بدن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکریم. آقای مسعود میکائیلی لطف کردن و نشانی ایمیلشون رو برای ما ارسال کردن که ما چکیده یه مطالب رو براشون بفرستیم و خواستن بدونن که آیا راهی وجود داره که به برنامه ها دسترسی داشته باشن. بله آقای میکائیلی، کافیه که به سایت رادیو اقتصاد مراجعه بفرمایید و برنامه مورد نظرتون رو و تاریخ مورد نظر رو انتخاب بفرمایید و برنامه رو از اونجا بارگذاری بکنید. در خصوص صادرات هم ما برنامه داشتیم در چند هفته گذشته، روزهای دوشنبه دیروز هم همینطور ما در خصوص صادرات صحبت کردیم در همراهی با آقای دکتر علیپور فلاح پسند. خب آقای میرکویی در خدمت شما هم هستیم، اگر که توضیحی دارید مخصوصا پاسخ به اون پرسش بفرمایید در خصوص که تکنیک عواملی که باعث میشه که درسته. کارکنان یک سازمان نتونن نوآوری داشته باشن.
خب من ممنونم در ارتباط از این سوال بسیار عالیتون. عرض کنم خدمتتون که فکر می‌کنم تعداد این عوامل حداقل 10 15 مورد هستش که این باعث میشه که خب کارمکنان به هر دلیلی نتونن نوآوری خودشون رو ابراز بکنن. سوالتون بسیار سوال بجایی بود و من خوشحالم که شاید بسیاری از ماها تا به امروز به اصلا همچین سوالی فکر نکرده بودیم، ولی امروز با خودمون یک لحظه فکر میکنیم که خب یه دلیلی وجود داره که کارکنان ما یا خود ما نمیتونیم تو سازمانمون نوآوری ایجاد کنیم، ارزش آفرینی ایجاد کنیم. که خب فکر میکنم این مبحث خیلی مبحث طولانی و بزرگی هستش و انشالله اگه تو برنامه های آتی فرصت بکنیم به صورت کامل میتونیم بازش بکنیم این مبحث رو که چه عواملی باعث میشه که کارکنان یا حالا کلا سازمان ها نتونن سازمان خلاقی باشن.
بله خیلی ممنون و متشکرم. تشکر میکنم از حضور هر دو بزرگوار، آقای دکتر شجاعی و آقای میرکوهی در برنامه، همطور شنوندگان نازنینی که تا الان در کنار ما بودند. لطف کردید، اعلام همراهی کردید، حوزه کاریتون رو برای ما گفتید. انشالله در روزهای آینده این همراهی ها ادامه داشته باشه. عزیزانی هم که ایمیلشون رو ارسال کردن حتما سعی میکنیم تا پایان هفته چکیده مطالب برنامه رو براشون بفرستیم. فردا هم با برنامه رویش در خدمت شما هستیم، موضوع بازاریابی برای جذب گردشگر خارجی در حوزه بومگردی. راه های ارتباط با ما رو خوب میدونید، سامانه پیامکی 30036 37، شماره تلفن 2265 25 25. همراهی شما عزیزان رو به جان طالبیم. همه تون رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین. بیسکویت بیت جوین گرجی با آرد جو. شده الفای گرجیم چه خدال زار رزه.